بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قیاس خلف بود، گفتیم که ارسطو قیاس خلف رو جزء شرطیات حساب کرده و وقتی به شرطیات مراجعه کنیم می‌بینیم که شرطیات رو بر استثنائیات تطبیق کرده. این دو مطلب رو که کنار هم بذاریم به نظرمون میرسه که خلف رو جزء قیاسات استثنائی به حساب آورده. ولی علما وقتی که خلف رو تحلیل میکنن میبینن که سخته که به یک استثنائی ارجاع داده بشه، بلکه باید بیش از یک قیاس در این قیاس خلف وجود داشته باشه. به این جهت اختلاف کردن، از طرفی میخوان تحفظ کنن بر اون که از کلام ارسطو استفاده میشه، یعنی قیاس خلف و یک قیاس استثنایی بدونن، از طرفی هم نگاه میکنن میبینن که این قیاس خلف منحل میشه به بیش از یک قیاس استثنایی، به یک قیاس استثنایی نمیشه اکتفا کرد. به این جهت گرفتار شدن و اختلاف کردن. مصنف بر کلام ارسطو تحفظ نکرده، گفته قیاس خلف قیاس استثنایی نیست، بلکه قیاسی است مرکب از اقترانی شرطی و استثنایی. بعضی ها که خواجه هم قولشون رو در پایان صفحه نقل می کنند سعی کردن بر کلام ارسطو تحفظ بکنند و قیاس خلف یک قیاس استثنایی بدونن، در این حال طوری توجیه کنند که قیاس خلف یک قیاس قانونی بشه، چون رو هم می خونیم خواجه کلام ایشون رو نقل می کنند و رد نمی کنند، ولی در این حال کلام مصنف رو میپذیرند. در کتاب دیگر است، یعنی اساس الاقتباس، و همچنین در جوهر النزید که هر دو مال خواجه است، متن جوهر النزید که مال خواجه است، توجه کنید نیز همین نظر مصنف رو میگن، ولی در این حال نظر اون بعض رو هم ذکر میکنن و رد نمیکنن. نظر مصنف ما دیروز بیان کرد با تمام توضیحاتی که لازم داشت، احتیاج به تکرار نیست، بنابراین متن شرح خواجه رو از رو میخونم. قبل از اینم که وارد خوندن شرح بشم این تذکر لازمه که این قیاس معروف شده به قیاس خلف، ولی ابن سینا در شفا میگه قیاس اسمش قیاس خلفه و قیاس خلف اشتباهه. بیانی داره که اون بیانش اگه برسیم امروز، اگه نرسیم جلسه بعد ذکر میکنم. ولما اراد المتأخرون تحلیل هذا القياس و رده الى الاقیسة المذکوره اثر ذلک علیهم. متأخرون که خواستن از طرفی بر آنچه که کلام ارسطو افاده میکنه تحفظ کنن، و از طرفی سختشون بوده که قیاس خلف رو به یک قیاس استثنایی ارجاع بدن، اختلاف براشون پیش آمده. و چون که متأخرون اراده کردند که تحلیل ببرند این قیاس خلف را و رد کنند به یکی از قیاسهایی که ذکر شد، قیاسهایی که ذکر شد اقترانی حملی بود، اقترانی شرطی بود و استثنایی بود، میخوان بفهمن که این قیاس خلف به کدام یکی از این قیاسها ارجاع داده میشه. وقتی این تصمیم رو گرفتن اثر از ذلک علیهم، فاختلفوا در این تحلیل کل الاختلاف، اختلاف شدید کردن. و مستقر علیه رأی الشیخ انه مرکب من قیاسه، ما نافیه نیست، ما مبتداست، انه خبرشه، آنچه که استقرار پیدا کرده بر او رأی شیخ این است که قیاس خلف مرکب از دو قیاسه، یکی اقترانی شرطی و دیگری استثنایی از متصله، چون گفتیم استثنایی گاهی از متصله است گاهی از منفصله به یکی از سه قسمشه. حالا این استثنایی از متصله است، یعنی مقدمه اولاش متصله است. اما اقترانی فمرکبان من متصلتین و حملیتین، اقترانی همونطور که در جلسه گذشته گفته شد مرکب است از دو مقدمه، یکی متصله است و یکی حملیه است. این حملیه تشارکها فی مقدم تالیها، این حملیه مشارک است با اون متصله در مقدم تالی این متصله. در مقدمه تالی ظاهرا لفظ مقدم اضافه است، من اینجا توجه نکردم، نگاه نکردم. تشارک ها فی تالی ها، نگاه میکنم توضیح میدم بعد ان شاء الله. جلسه بعد بله، چون تالی این متصل یک همدیگه است دیگه، مقدم نداره، موضوع محمول داره، ظاهرا باید اضافه باشه. عمل اقترانی فمارک کبان من متصلت و حملیت تشارکها فی تالیها، که اون حملیه مشارک است با این متصله در تالی این متصله، در یکی از دو جزء تالی با هم شرکت دارن. و یکون و مقدم المتصله، حالا این متصله رو میخوام تشریحش کنیم، بگیم مقدمش چیه تالیش چیه. مقدم این متصل عبارت از اینه که بگیم مطلوب ما حق نیست. توضیح دادم در جلسه گذشته که مطلوب در اینجا نتیجه یک قیاس نیست، بلکه یک قضیه است که لیس کل جیم ب، لیس کل جیم ب رو میخوام بگیم صادقه، این مطلوب ماست. حالا ما در مقدم این قیاس اقترانی، در مقدم متصله این قیاس اقترانی فرض میکنیم که این مطلوب ما حق نیست، صادق نیست. پس مقدم عبارت هست از فرض المطلوبه غیر صادقه، غیر حقه. تالی آن چیزیست که لازمه این فرضه، لازم این فرض اینه که نقیزش، نقیز مطلوب حق باشه. چون این قاعده معلومه، بدیهیه که در بین دو نقیز اگر یکی کاذب باشه حتما دیگری حقه، حتما دیگری صادقه. خب اگر ما خود مطلوب رو، اگر مطلوب رو غیر حق می‌بینیم، پس نقیزش رو باید حق می‌بینیم. بنابراین اگر در مقدم فرض می‌کنیم که مطلوب حق نیست، در تالی باید بیان کنیم که نقیز حقه. پس توجه کردیم که مقدم این متصله عبارت است از فرض حق نبودن مطلوب، و تالی عبارت است از ثبوت حق بودن نقیز مطلوب، که لازمه حق نبودن مطلوبه. همیشه تالی لازم و مقدمه. و یکون و مقدمه متصل، مقدم متصله عبارت است از فرض المطلوب غیر حق. اون مطلوب رو فرض میکنیم غیر حق. مقدم رو در عبارت مصنف توجه کنید، ان لم یکون قولنا لیس کل جیم به صادقا، این مقدمه. یعنی لیس کل جیم، کل جیم به رو که مطلوبمونه فرض میکنیم که صادق نباشه. و تالی ها، تالی این متصله مایل زمنزاله، چیزیست که از این فرض لازم میاد. همیشه تالی لازم و مقدمه در متصله لزومیه. پس تالی در اینجا هم باید لازم این فرض باشه. لازم فرض چیه؟ اون چه که لازم میاد چیه؟ تالی چیه؟ خب از این برمیگرده به مای مایل زم، یا به تالی، هر دو شکیه. اون تالی یا اون مایل زمنفرض عبارت هست از وضع نقیز مطلوب علی انه حق. لذا نتیجه رو توجه کن، مثال مصنف رو توجه کنید، تالی فقولنا کل جیم به صادقون، کل جیم به نقیزه، این رو فرض میکنید صادق، این صادق حساب میاد. پس تالی عبارت هست از صادق بودن نقیز مطلوب. ول حملیه، این متصله بود که سقرای قیاس اقترانی حساب میاد. اما حملیه که کبرا به حساب میاد عبارت است از مقدمه‌ای که غیر متنازع است، یعنی مقدمه مسلمه است، مقدمه بیینه یا مبینه است. تقترن به نقیض المطلوب، این حملیه مقترن میشه با نقیض مطلوب. نقیض مطلوب همون تالیه، همونی که تو تالی آمد، تو تالی کل و جیمبه آمد، کل و جیمبه تو تالی آمد. این رو مقترن میکنیم، حملیه رو با این نقیض مطلوب، یعنی با کل جنبه مقترنش میکنیم علی هیئت منتجه، به یکی از چهار شکل که دارای شرایط انتاج باشه. فیونتجان، خب تموم شد. فیونتجانه، ف فینتجانه یعنی اون متصله که صغرا بود و این حملیه که کبرا بود. ینتجانه زمینش به این دوتا برمیگرده، نه به این حملیه و نقیض مطلوب. حملیه و نقیض مطلوب هم نتیجه میدن، اما این ینتجانه زمینش به اون متصله و حملیه برمیگرده. اون متصله و حملیه نتیجه میدن که مقدمش عیناً همین مقدم متصل است، تالیش نتیجه است حاصل از اقتران حملیه با نقیض مطلوب. فینتجان متصلت هم که مقدم این متصله همون مقدمی است که ذکر شد، یعنی مقدم صغراست. و تالیها نتیجت الاقتران المذکور، تالی این متصله نتیجه است که از اقتران مذکور میگیریم. اقتران مذکور یعنی اقتران حملیه با نقیض مطلوب. حملیه رو وقتی با نقیض مطلوب بر هیئت منتج شما ترکیب کردید و تألیف کردید، نتیجه میگیرید، اون نتیجه رو تالی این متصله قرار میدید. توجه کنید به متن مصنف، کل جیم به نقیض تالیه، کل به دال اون حملیه مسلمه است. این دوتا رو وقتی با هم کنار هم تألیف کردین، شکل اول تشکیل میشه که نتیجه میده کل جیم دال رو. حالا کل جیم دال رو شما تالی این متصلهی که نتیجه اون قیاس اقترانیست قرار میشه. و تالی ها یعنی تالی این متصلهی که نتیجه است، عبارت است از نتیجه اقتران مذکور. وحیه این نتیجه اقتران مذکور که کل جیم داله، که تالی نتیجه به حساب میاد. نتیجه رو در عبارت مصنف توجه کنید، چهار خط مونده به آخر، نتیجه میدهد ان لم یکن قولنا لیس کل جیم به صادقا فکل جیم دال. توجه میکنید که این نتیجه یک متصله است، مقدمش عین اون متصله است که صغرا قرار گرفته، تالیش نتیجه است حاصل از اقتران مذکور. حالا این تالی که کل جیم داله با یک حکم اجماعی سازگار نیست، لذا باید گفت تالی فاسده. اگر تالی فاسده، قیاس استثنایی تشکیل میدیم که نقیض این تالی رو استثنا میکنیم. در اون قیاس استثنایی مقدمه اولامون همین متصله است که نتیجه قیاس اقترانی شرطی بود، و مقدمه ثانیمون استثناء نقیض تالیشه، چون تالیش باطله پس باید نقیض تالی استثناء میشه. بنابراین مقدمه دوم استثناء نقیض تالی است. اگر ما استثناء کردیم نقیض تالی رو، نقیض مقدم و نتیجه میگیم تا به اون برسیم. وحیه یعنی این نتیجه اقتران مناقض است، یعنی این تالی مناقض است با حکمی که یتفق علیه، حکمی که اجماع برش داریم. یعنی یه حکمی رو از خارج میدونیم، این تالی با اون حکمی که از خارج میدونیم نمیسازه. چون اون حکمی که از خارج میدونیم صادقه، باید بگیم این تالی که با اون حکم سازگار نیست کاذبه. خب این قیاس اقترانمون تموم شد، دو مقدمه‌شو ذکر کردیم، نتیجه رو هم گرفتیم. حالا میخوام قیاس استثنایی رو تشریح بدیم. قیاس استثنایی مقدمه اولاش همین نتیجه اقترانی شدی، مقدمه ثانیش همونطور که بیان کردم استثناء نقیض تالی. اما استثنایی فهوه من المتصله ترکیب می شود از متصلهی که نتیجه قیاس اول بود، این مقدمه اول این قیاس استثنایی قرار می گیره. و یستثنا فیه نقیض و تالی ها، استثنا می شود در این قیاس استثنایی نقیض تالی این متصله، و این نقیض تالی که استثنا میشه مقدمه دوم متصله قرار، مقدمه دوم استثنایی قرار میگیره. کدوم تالی؟ الذی کذبه الحکم المتفق علیه، اون تالی که حکم متفق علیه تکذیبش کرده، یا کذبه حکم متفق علیه تکذیبش کرده که با حکم متفق علیه نمیسازه، لذا باید نقیضش استثنا بشه. خب نقیض تالی رو استثنا میکنیم لیونتجا نقیض و نقیض مقدمه ها، تا نقیض مقدمش رو نتیجه بده. مقدم چی بود؟ الذی، اون مقدمی که عبارت بود از فرض المطلوب غیر حق، نقیض فرض المطلوب غیر حق رو میخوام نتیجه بگیریم. نقیض فرض المطلوب غیر حق میشه کون المطلوب حقا، فیکون النتیجه کون المطلوب حقا. این نتیجه همونی است که ما از اول میخواستیم. ایشون میگه توجه کردید که این قیاس استثنایی احتیاج به دو مقدمه داره، یکی کل و بدال که یک مقدمه بیانه یا مبینه است، و یکی حکم متفقون علیهی که تالی نتیجه اقترانی با اون حکم متفقون علیه نمی سازه. این دوتا رو ما باید از خارج داشته باشیم. وقتی این دوتا رو داشتیم، نقیض مطلوب رو می گیریم با این سه چیزی که با این سه مادهی که در اختیار داریم، یکی نقیض مطلوب، یکی این حکم، این قضیه حملیه بیانه یا مبینه، و یکی اون حکم متفقون علیهی که تالی نتیجه اقترانی باش ناسازگاره. وقتی این ستا ماده رو داشتیم، میتونیم هر دو قیاسی که دو جزء خلف به حساب میان تشکیل بدیم. چون مقدمه اولای ما عبارت هست از فرض مطلوب غیر حق، خب این احتیاجی به چیزی نداره جز اینکه مطلوب در اختیار اون باشه. مقدمه دوم نقیض مطلوبه، خب استفاده کردن از نقیض مطلوب. این دو مقدمه‌ای که در صغرای قیاس اقترانی میاد، یکی مقدمه کتالی، بعد در کبرام باز اون قضیه بیانه یا مبینه رو میریم، نتیجه میگیریم. بعد که نتیجه رو خواستیم قیاس استثنایی قرار بدیم، چیزی دیگه از خارج نمیاریم، همون نتیجه است. وقتی نتیجه رو مقایسه میکنیم با اون حکم متفقون علیه، میبینیم که تالی ناسازگاره، لذا نقیض میکنیم تالی رو، بعد نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو. میبینید چیزی از خارج ما نیاوردیم، با همین سه ماده که دستمون بود دو تا قیاس ساختیم. پس آنچه که قیاس خلفش احتیاج داره، یکی نقیض مطلوبه و یکی هم مقدمه حملیه است که بیان یا مبین باشه، و یکی حکم متفقون علیه است که تالیه اون متصلهی که نتیجه اقتران شرطی است با اون حکم متفقون علیه نسازه. اگر این ستا رو ما داشتیم، قیاس خلف رو تشکیل میدیم. و ظاهرون انهو یختاج و الى مقدمتین مسلمتین، در قیاس خلف احتیاج به دو مقدمه مسلم داریم. یکی اون مقدمه است که جعلت کبر الاقترانی، کبرای اقترانی شرطی قرار گرفت که کل و بدال بود، و دومی حکم متفقون علیهی بود که تالی نتیجه اقترانی با اون نمی ساخت. فقیاس الخلف یتعلق از سه چیز، یکی نقیض مطلوب، یکی از این دو مقدمه. تموم شد. این توضیحی است که خواجه برای تحلیل قیاس خلف ذکر کردن. و الفاظ الکتاب ظاهرتون و المطلوب و فی المثال المورد فی الکتاب، مطلوب در مثالی که در کتاب ذکر کرده مصنف، مطلوب لیس کل جنبه هست. یعنی ما این قیاس خلف رو تشکیل میدیم برای اینکه اینو ثابت کنیم که لیس کل جنبه. و نقیضش کل جنبه هست، معلومه اینا. مقدمه اولا که گفتیم به سه مقدمه احتیاج، به دو مقدمه احتیاج داریم، به دو مقدمه احتیاج داریم که معلوم باشن. مقدمه اولا اون بود که بیان یا مبین باشه که کبرای قیاس حملیه قرار داده میشد، عبارت است از کل و بدال. مقدمه دوم یعنی حکم متفقون علیهی که نتیجه تالی نتیجه اقترانی باش نمیساخت، عبارت است از لیس کل و کین دال. این حکمی که از خارج میدونیم، اتفاق بر صدقش داریم. تمام شد. و قوله فی نتیجه الاخیره و لیس قولنا کل و لیس قولنا کل جین به صادقا بل هو صادقون ای فرا. توجه کنید اینجا رو دیروز اشاره کردم در عبارت مصنف و هو انه لیس قولنا لیس کل جین به صادقا، ضمیر برمیگرده به مقدم و گفتم خواجه زمیر رو برگردونده به نقی و هر دو درسته. و اگر برگردونیم به مقدم صافتره. این حرفایی بود که جلسه گذشته گفته شد. بعد مراجعه کردم به نسخه دیگه، دیدم نسخه دیگه تماماً اینطور عبارتشون، عبارت متن توجه کنید، همون قسمتو و هو انهو و هو انهو لیس لیس قولنا لیس کل دین به صادقن، یه لیس در اینجا افتاده، یه لیس در اینجا افتاده، یعنی دو تا لیس پشت سر هم آمده. بنابر این عبارت که معناش میکنم، ضمیر هو باید برگرده به نقیض المقدم، نمیتونه دیگه برگرده به مقدم و حق با خواجه است. این نسخه که ما داریم ضمیر رو برگردونید به مقدم بهتره، به بیانی که در جلسه گذشته گفته شد. و نسخه دیگه ضمیر باید به نقیض المقدم برگرده با بیانی که الان میگم، اینا حق میشه با خواجه. حالا شما میخواد لیسه رو به عنوان یک نسخه بذارید، میخواد به عنوان این که جا افتاده بذارید، دیگه اختیار با خودتونه. ببینید اگر لیسه دو تا باشه، عبارت مصنف اینطور میشه، جای لیسه دوم بذارید لم یکون، جای لیسه دوم بذارید لم یکون، هو انهو لیسه لم یکون قولنا. مقدم چی بود؟ مقدم لم یکون قولنا لیس کل جیم به صادقن بود. مقدم رو توجه کنید، لم یکون قولنا لیس کل جیم به صادقن بود. خب حالا شما اگر بخواد این مقدم رو نقیض کنید، یک لیس بر سر لم یکون قولنا لیس در میارید، میشه لیس لم یکون قولنا لیس کل جیم به صادقن. حالا اگر لم یکون رو برده این لیس بکنید، دو تا لیس پسترم میاد، لیس لیس قولنا لیس کل جیم به صادقن میشه، که مقدم میشه لیس قولنا لیس کل جیم به صادقن. نقیض مقدم با این لیس بیان میشه، با لیس دیگری بیان میشه، که واسه یه لیس بر سر لیس قولنا لیس کل جیم به صادقن در میاد. اون وقت ضمیر هو حتما باید برگرده به نقیض، همونطور که خواجه برگردونده. منتها خواجه کاری که کرده در تفسیر فرض بر این شد که دو تا لیسه اول کلام هست، لیسه دوم رو تفسیر کرده به لم یکون، چون مثلا لم یکون داشت در مثال، تفسیری که خواهده کرده لیسه دوم رو تبدیل کرده به لم یکون. لیسه سوم که هیچی، لیسه سوم که بعد از قولون آمده هیچ، کار به اون نداریم. یه لیسه اول داریم که در کتاب ما جا افتاده، یه لیسه دوم داریم، لیسه دوم رو خواهده تبدیل کرده به لم یکون، چون در مثالم این لیسه لم یکون بود. حالا اگر بخوام این لم یکون قولنا لیس کل جیم به صادقن رو نقیض کنیم، یه لیسه دیگه باید بیاریم، چون نقیض کلشه این رفعو، یه لیسه دیگه میاریم، دو تا لیسه تکرار میشه، یا لیس لم یکون میشه یا لیس لیسه میشه. پس ضمیر در این صورت برمیگرده به نقیض و حرف خواجه درسته. بنابر اون نسخه، بنابر نسخه‌ای که ما داریم، ضمیر برمیگرده به مقدم. و قوله فی النتیجه الاخیره، چرا لفظ اخیره رو بود؟ چون ما دو تا قیاس تشکیل دادیم، قیاس اولمون اقترانی بود نتیجهش متصله بود، قیاس دوممون استثنایی بود نتیجهش حملیت، نتیجه اخیره یعنی نتیجه قیاس استثنایی مصنفی نظر زده. مصنف در نتیجه قیاس استثنایی این حرف زده، نه در نتیجه قیاس اقترانی، در نتیجه قیاس دوم اینو گفته. و قوله فی النتیجه الاخیره و لیس قولنا، باز در اینجا نسخ رو توجه کنید، همشون لیسه لیسه هستن، اینجا باز لیسه گفته. و لیسه لیسه قولنا لیسه کل جیم به صادقن، باز اینجا لیسه جا افتاده. بل هو صادقون تفسیرش اینه، ای لیسه لم یکن قولنا لیسه کل جیم به صادقن، ضمیر رو برگردونده ایشون به نقیض، درست هم برگردونده با این نسخه، یعنی توجه کنید، لم یکن قولن لیس کل جیم به صادقن معناش این میشه، قول ما لیس کل جیم به لیس کل جیم به صادق نیست، صادقن میشه خبر لم یکن، قول ما لیس کل جیم به صادق نیست. این رو ما یه لیس بر سرش در میاریم، میگیم اینطور نیست که قول ما لیس کل جیم به صادق نباشد بل هو صادقون، بلکه صادقه. قولمون لم یکن، ای لیس لم یکن قولنا، لیس کل جنبهی که وضعناه اولا، اول وضعش کردیم، یعنی در مقدم متصله قرارش دادیم. یادتون هست که در مقدم متصله داشتیم لم یکن قولنا لیس کل جنبه صادقه. حالا لیس اونی رو که ما وضعناه اولا، اونی رو که ما وضعناه اولا لیس، یعنی نفیش میکنیم. اون چه که وضعناه اولا این بود که لیس کل جنبه صادق نباشد، این لیسه، یعنی این درست نیست، اینطور نیست که صادق نباشد. بل هو صادقون، بل هو صادقون، یعنی بل قولنا لیس کل جنبهی که ادعا کردیم قبل از اقامه قیاس خلف صادق بودنش را صادقون. دیگه فکر میکنم انشاءالله روشن باشه، دقت کنید معلوم میشه. تموم شد. اینم تفسیر متن. و هازا، هازا یعنی این که قیاس خلف مرکب باشه از دو قیاس، یکی اقترانی شرطی و یکی استثنایی. توجه کنید مشاور الهی هازا چیه. قیاس خلف مرکب باشه از دو قیاس، یکی اقترانی شرطی و یکی استثنایی. این وجهی است صحیح لا شبهه فیه، همینی که مصنف انتخابش کرده، همینی که رأی مصنف برش استقرار پیدا کرده، این وجهی صحیح لا شبهه فیه. الا ان رأی بعض المتأخرین لم یستقر علیه، بعض از متأخرین قبول نکردن، دو تا اشکال کردن، بعضی از متأخرین دو تا اشکال کردن و اینو قبول نکردن. سلام علیکم. اشکال اولشون اینه که معلم اول همونطور که بیان شد این قیاس خلف و جز قیاسات استثنایی شمرده، چون گفتیم که قیاس خلف از شرطیات دونسته، شرطیات رو هم بر استثنایات تطبیق کرده، نتیجه میگیریم که پس قیاس خلف جز استثنایات. از این که جز استثنایات دانسته معلوم میشه که مرکب از اقترانی و استثنایی نیست، چون اگر مرکب از اقترانی و استثنایی بود دیگه جز استثنایات نبود و معنا نداشت که ارسطو این رو جز چیزی بشموره که جز اون نیست، یعنی جز استثنایی بشموره که خلف جز استثنایی نیست. پس اگر قیاس خلف مرکب باشه از اقترانی و استثنایی، از جمله استثناییات نیست و نباید ارسطو اون رو از جمله استثنائیات به حساب بیاره، چون چیزی که استثنائی نیست نباید از جمله استثنائی به حسابش آورد، در حالی که ایشون از جمله استثنائیات به حسابش آورده. پس نتیجه میگیریم که قیاس خلف مرکب از اقترانی و شرط استثنائی نیست، بلکه فقط استثنائی. توجه میکنید این اشکال اولشون. پس اشکال اول اینه که قیاس خلف رو ارسطو جز استثنائیات دونسته و شما مرکب میدونید، اگر قیاس خلف مرکب باشه دیگه از استثنائیات نیست، و اگر از استثنائیات نباشه نباید ارسطو اون رو جز استثنائیات بشمره، در حالی که جز استثنائیات شمرده پس از استثنائیاته، اگر از استثنائیاته پس از مرکبات نیست. به این ترتیب ثابت کردن که مرکب از اقترانی و شرطی نیست، از کلام ارسطو استفاده کردن، نتونستن بگن ارسطو شاید جزی از مطلب رو گفته بقیه شو نگفته، نتونستن خودشون راضی کنن، لذا کلام ارسطو رو دلیل گرفتن بر علیه مصنف به کار بردن. و ذالکه یعنی این که بعض متأخرین نتونستن حرف مصنف قبول کنن به دو جهته. اما اولا به این جهت است که معلم اول شمرده است این قیاس رو، یعنی قیاس خلف رو در استثنائیات، و این تحلیلی که مصنف کرده اقتضا میکند که قیاس خلف مرکب از اقترانی و استثنائی باشد. فکیف یعد فل استثنائیات ما لیس من الاستثنائیات، اگر قیاس خلف مرکب باشد من الاستثنائیات نیست، فکیف یعد من الاستثنائیات، فکیف یعد فل استثنائیات. اشکال دوم اینه که قیاسات شرطی، اقترانی شرطی اصلا در کتاب ارسطو نیامده. اگر قیاس خلف مرکب باشه از اقترانی شرطی و استثنایی، یعنی مرکب از دو جز میشه، شخص وقتی میخواد این مرکب رو ذکر بکنه قبلا باید دو جزء رو ذکر کرده باشه، تا اینکه متعلم بعد از آموختن دو جزء به آموختن مرکب بپردازه. در حالی که ارسطو فقط یک قیاس استثنایی ذکر میکنه، قیاس اقترانی شرطی رو ذکر نمیکنه و بعد وارد قیاس خلف میشه. از اینجا معلوم میشه که قیاس خلف مبتنی بر اقترانی شرطی نیست. اگر مبتنی بر اقترانی شرطی بود، ارسطو موظف بود که اقترانی شرطی رو به عنوانی که جزء دیگر خلف ذکر بکنه. از اینکه ذکر نکرده و وارد قیاس خلف شده، معلوم میشه که اقترانی شرطی رو جزء قیاس خلف ندیده. پس شما نمیتونید قیاس خلف رو تحلیل کنید به استثنایی و اقترانی شرطی. اقترانی شرطی بیگانه از خلفه. و ثانیاً ان الاقترانیات شرطیه مذکور در کتاب ارسطو نیستند. فکیف ذکر المرکب من غیر ذکر اجزائه؟ چگونه اجازه میدید، چگونه قبول میکنید که ارسطو ذکر کرده باشد مرکب را، یعنی قیاس خلف را، در حالی که اجزایش را ذکر نکرده؟ این غلطه که آدم مرکب را ذکر بکنه و اجزایش را قبلا ذکر نکرده باشه. این غلط رو به ارسطو نسبت ندید. اگر بخواد این غلط به ارسطو نسبت داده نشده باشه، باید قبول کنید که قیاس خلف مرکب نیست، بلکه فقط قیاس استثنایی. از بین از کسانی که خواستن بر کلام ارسطو تحفظ کنن، یعنی قیاس خلف رو تحلیل کنن به یک قیاس استثنایی، شیخ افضل‌الدینه. ایشون بیانی داره که در اون بیان قیاس خلف رو به یک قیاس استثنایی تحلیل میکنه و نتیجتاً با کلام ارسطو موافقت میکنه و با مصنف مخالفت میکنه. دو فرض رو ایشون مطرح میکنه. در هر دو فرض قیاس خلف به قیاس استثنایی رد میشه، منتها در یک فرض تالی متصله ای رو که مقدمه اولای قیاس استثنایی است با استدلال ثابت میکنیم، در یک فرض اون تالی رو بدون استدلال ثابت میبینیم. دو فرض مطرح میکنه. فرق این دو فرض بعدا بیان میشه، ولی در یک فرض، در هر دو فرض قیاس اون استثنایی است و این قیاس استثنایی مقدمه اولاش متصل است. متصل است یعنی مقدم داره و تالی داره. در یک فرض این تالی رو با استدلال ثابت میکنیم، در یک فرض بدون استدلال ثابت میبینیم، که بیان میشه، روشن میشه. اما فرض اول، ایشون در قیاس استثنایی مقدم متصله رو اینطور میگیره، مقدم متصله رو عبارت میگیره از نقیض مطلوب. در قیاس استثنایی، قیاس استثنایی که ما تشکیل دادیم از نتیجه قیاس اقترانی حاصل می شد، یعنی مقدمه اولاش نتیجه قیاس اقترانی. مقدم این نتیجه، مقدم این متصله عبارت بود از فرض المطلوب غیر حق. اما مقدم متصله بنابر کلام شیخ افضل‌الدین عبارت است از نقیض المطلوب. این یک فرق بین استثنایی که مصنف تشکیل میداد و استثنایی که ایشون تشکیل میده. مصنف یه اقترانی تشکیل داد، یک استثنایی. به اقترانیش کار نداریم، به استثنایی که برسید میبینید استثناییش مقدمه اولاش متصله است. شیخ افضل‌الدین هم یک استثنایی تشکیل میده که مقدمه اولاش متصله است. اما این دو متصله ها با هم فرق دارن. فرق اول در مقدمشونه. مقدم متصله‌ای که مصنف ازش استفاده کرد فرض المطلوب غیر حق بود، گفت ان لم یکن قولنا کذا صادقا، یعنی مطلوب رو فرض کرد که لم یکن صادقا، فرض کرد مطلوب رو غیر حق. اما شیخ افضل‌الدین مقدم رو عبارت قرار میده از نقیض المطلوب. مطلوب لیس کل جیم به صادقنه، نقیض مطلوب کل جیم به صادقونه. این کل جیم به رو نقید مقدم قرار بود. این فرق اول که در مقدم این متصله. فرق دوم، تالی متصله بنابر قول مصنف، بله تالی متصله بنابر قول مصنف فکلوتین دال بود. این فرق دوم نیست. تالی متصله بنابر قول مصنف فکلوتین دال بود، بنابر قول شیخ افضل الدین نیست کلوتین داله. اما فرق اینه که باز این تیکرم بگم، هر دوی این دو بزرگوار، هم مصنف هم شیخ افضل الدین، این تالی رو استفاده میکنه از ترکیب نقیض مطلوب و اون مقدمه بلینه یا مبلینه، یعنی نقیض مطلوب که کلو جیم به هست، این رو زمینه میکنه به مقدمه بلینه یا مبلینه که کلو بدال هست، نتیجه میگیره کلو جیم دال. هر دو این کارو میکنن. پس تالی این متصله بنابر قول هر دو نتیجه است حاصل از اقتران نقیض مطلوب به اون مقدمه بیانه یا مبینه. اما فرق اینجاست که مصنف این مقدمه بیانه یا مبینه رو کبرای قیاس دیگر قرار میده، اما شیخ افضل‌الدین این رو جزء قیاس به حساب نمیاره، چون تصمیمش برای اینه که یک قیاس بیشتر تشکیل نده، این رو جزء قیاس قرار نمیده، این رو دلیل صدق تالی قرار میده. این حملیه بیانه یا مبینه رو مصنف جزء قیاس دیگر قرار داد، اما شیخ افضل‌الدین جزء قیاس قرار نمیده. شیخ افضل‌الدین میگه این دلیل لزوم تالی و مقدمه. برای اینکه از این مقدم این تالی لازم میاد، شما باید توجه کنید به کل بدالی که قضیه مسلمه است. اگر به این کل بدال توجه کنید، میفهمید که این مقدم با این تالی با هم ملازمه است. پس این قضیه حملیه بیانه رو ایشون دلیل ملازمه قرار میده، دلیل لزوم تالی قرار میده، اما مصنف این رو کبرای قیاس دیگر قرار میده. این دو تا فرق. پس فرق اول در این بود که متصله که سقرا، متصله ای که مقدمه اولای استثنایی قرار میگیره دارای مقدم و تالی، مقدمش بنابر قول مصنف چیزی است، بنابر قول شیخ افضل‌الدین چیزی دیگره. فرق دوم اینه که درسته که تالی بنابر قول هر دو یک چیزه و بنابر قول هر دو از یک جا به دست آمده، ولی اون چه که این تالی رو به ما افاده میکنه، یکی از چیزهایی که این تالی رو به ما افاده میکنه، اون قضیه بیانه است. قضیه بیانه رو مصنف جزء قیاس دیگر قرار میده، شیخ افضل‌الدین دلیل ملازمه تالی و مقدمه همین مقدمه اولای استثنایی قرار میده. بعد نتیجه میگیره تا به بعدش برسیم، حالا تیکه تیکه بخونم که ببینیم ایشون چطوری مشکل رو حل میکنه. ثم ان شیخ افضل‌الدین محمد ابن حسن المرقی المعروف بالقاشی رحمه الله ذهب به این مطلب که هذا القیاس، یعنی قیاس خرس، قیاسی استثنائی من متصلتین، استثنائی که مقدم اولاش هم متصل است. مقدم این متصل نقیض مطلوبه. این یک فرق بین عبارت ایشون و عبارت مصنف. فرق دوم، و یحتاج فی بیان لزوم تالیها لمقدمه ها یحتاج الى حملیت مسلمه، در بیان لزوم تالی این متصل لمقدمه ها احتیاج داریم به یک حملیه مسلمه. پس حملیه مسلمه رو ایشون جزء قیاس نمیگیره، دلیل ثبوت ملازمه تالی و مقدم میگیره. مثلا حالا مثال شروع میکنیم، مطلوب عبارت است از لیس کل جیم به، اینو میخوام ثابت کنیم، قیاس خلف برای اثبات این مطلوب ما اقامه میکنیم. حملیه مسلم عبارت است از کل و بدال، مقدم متصل عبارت است از نقیض مطلوب یعنی کل و جیم به. مطلوب لیسه کل و جیم به بود، نقیضش میشه کل و جیم به. حالا قیاس تشکیل بود، قیاس توجه کنیم. فنقول لما کان کل و بدال فَإِنْ کَانَ کُلُّ جِیْم بِ فَکُلُّ جِیْم دَال. این لما کان کل بدال جزء متصل نیست، متصله است، فإن کان کل جیم به فکل جیم دال شروع میشه. اما لما کان کل به دال همون قضیه حمله مسلمه است که میخواد ملازمه تالی و مقدم رو اثبات کنه، لذا آوردیمش. این رو آوردیم تا ملازمه رو ثابت کنه. چون کل به دال رو داریم، پس این قضیه صادق است که کان فإن کان کل جیم به فکل جیم دال. چون کل به دال رو داریم، این اتصال برقرار است، این لزوم برقراره که فإن کان کل جیم به فکل جیم دال. فکل جیم دال رو از کجا آوردید؟ فکل جیم دال رو از کجا آوردید؟ این رو مثل مصنف از یک بیاس گرفتیم، مثل مصنف از یک بیاس گرفتیم. همونطور که مصنف نقیض نتیجه رو با این حمله بیانه یا مبینه ترکیب میکرد و این تالی رو نتیجه میگرفت، ما هم همین کار کردیم و این تالی رو نتیجه گرفتیم. و ذالکه این که کل و جیم دال لازم کل و جیم به باشه در فرض کل و به دال، در فرض کل و به دال کل و جیم دال لازم کل و جیم به باشه، به این جهت است که این مقدم یعنی کل و جیم به با حمله مسلمه که کل و به دال بود قیاسی تشکیل میدن و نتیجه میدن این تالی را. خب متصلمون تموم شد. بنابر قول شیخ عبدالدین متصله که میخواستیم به دست آورد، متصله که میخواد مقدمه اولای قیاس استثنایی قرار بگیره. حالا میام سر جزء دوم که استثناء، جزء دوم استثنایی، استثناء چی رو استثناء میکنیم؟ ثم یستثنا نقیض تالی، نقیض تالی رو استثناء میکنیم چون تالی کاذبه، چون تالی کاذبه نمیسازه با مقدمه حق، لذا نقیض میکنیم تالیشو، استثناء میکنیم نقیض تالی رو، میگیم لکن لیس کل جیم دال، لیس کل جیم دال. وقتی نقیض تالی استثناء شد، نقیض مقدم رو نتیجه میگیریم، فینتج لیس کل جیم به، مقدم بود کل جیم به، نقیضش میشه لیس کل جیم به، و اینم همون مطلوب ما. پس مطلوبمون رو نتیجه گرفتیم، یعنی در این قیاس استثنایی رفع تالی کردیم، رفع مقدم نتیجه شد و رفع مقدم مطلوب ما، مطلوب ما لیس کل جیمبه بود، مقدم کل جیمبه هست، رفع این مقدم میشه لیس کل جیمبه که همون مطلوب ما. پس قیاس استثنایی بالاخره مطلوب ما را نتیجه داد بدون اینکه احتیاجی به قیاس اقترانی داشته باشه. بنابراین قیاس خلق منحل شد به یک قیاس استثنایی بدون اضافه و کلام ارسطو درست. فهذا وجه تحلیله، این بیان تحلیل این شیخ عبدالدین. ول حاصل حالا خواجه همین بیان رو خلاصه گیری میکنه، همین بیان خلاصه گیری میکنه. خلاصه مطلب این شد که ما لازم نقیض مطلوب رو باطل میکنیم، لازم نقیض مطلوب رو باطل میکنیم. نقیض مطلوب چی بود؟ کل و جیم به، لازمش عبارت بود از کل و جیم دال. چون توجه کردید که کل و جیم دال، به مثال توجه کنید کل و جیم دال تالی کل و جیم به است، تالی یعنی لازم، پس کل و جیم دال لازم کل و جیم به است، کل و جیم به نقیض مطلوبه، پس کل و جیم دال لازم نقیض مطلوبه. توجه کردید چی گفتن؟ کل و جیم دال تالیه، کل و جیم به مقدمه، هر تالی لازم مقدمه، پس کل و جیم دال لازم کل و جیم به. اما کل و جیم به نقیض مطلوب ماست، پس کل و جیم دالم که لازم این کل و جیم به هست، لازم نقیض مطلوب ماست. ما این لازم نقیض رو باطل میکنیم در قیاس استثنایی، چون نقیضش استثنا میکنیم، پس این لازم نقیض باطل میشه. وقتی لازم نقیض باطل شد، خود نقیض باطل میشه. وقتی لازم نقیض باطل شد، خود نقیض باطل میشه. چون اگه شما لازم رو باطل کردین، ملزوم باطل میشه. اگه لازم نقیض باطل میشه، ملزوم هم که خود نقیض باید باطل بشه. وقتی خود نقیض باطل شد، ثابت میشه که مطلوب حقه. اگر نقیض مطلوب کاذبه، پس مطلوب حقه. میبینید که شما برای اثبات مطلوب برای اثبات حقانیت مطلوب از طریق ابطال لازم نقیض پیش آمدید. لازم نقیض رو باطل کردید، بطلان خود نقیض رو نتیجه گرفتید، از بطلان نقیض حقانیت خود مطلوب رو نتیجه گرفتید. پس اثبات مطلوب از طریق ابطال لازم نقیض حاصل شد. والحاصل ان الخلف هو اثبات المطلوب که لیس کل این به هست، اثبات میکنیم مطلوب رو به وسیله ابطال لازم نقیضش، یعنی به وسیله ابطال کل جیم دار که لازم نقیضه. توضیح دادم که چه داره این لازم نقیضه. ان مستلزم، این ابطال لازم نقیضی که مستلزم از ابطال نقیض رو، اگر لازم نقیض باطل بشه خود نقیض باطله، چون که ابطال بطلان لازم مستلزم بطلان ملزومه. المستلزم یعنی ابطال نقیضی که مستلزم اثبات مطلوبه. به این ترتیب مطلوب اثبات شد. این فرض اولمون بود که شیخ افضل‌الدین در این فرض قیاس خلف رو به یک قیاس استثنایی رد کرد. فرض دومی رو مطرح می‌کنیم که در اون فرض هم قیاس خلف به قیاس استثنایی رد میشه، منتها این فرض دوم یه خود ساده تر از فرض اوله. ساده تره به این بیان، به این معنا که تالی متصله رو در فرض اول با یک قیاس اثبات می کردیم، اما تالی متصله رو در این فرض دوم ثابت می بینیم، دیگه احتیاج نداریم که اثبات کنیم. فرق دیگری هم داره و اون فرق اینه که تالی مقدم متصله در این فرض دوم غیر از مقدم متصله در اون فرض اوله. مقدم متصله در فرض اول عبارت بود از نقیض تالی، از نقیض مطلوب، از نقیض مطلوب. مقدم متصله در این فرض دوم عبارت است از فرض المطلوب غیر حق، یعنی همونی که مصنف مقدم متصله قرارش داد. اینجا با مصنف در مقدم متصله موافقت میکنه. پس فرض دوم به این صورته که البته در یه مورد خاصیه که اون توضیح میدم، در یه مورد خاصیه ایشون اینجوری فرض میکنه، مقدم متصل عبارت است از فرض المطلوب غیر حق، نه اینکه عبارت باشد از نقیض المطلوب. تالی متصل لازم این فرض است، همونطور که مثلا گفت، و لازم این فرض کاذب است. این که واضحه، احتیاج نداره که با قیاس ثابتش کنه. بله اشتباه گفتم، تالی این متصله رو ما لازم این مقدم میبینیم، لازم اون فرض میبینیم، از اون فرض این تالی متولد میشه، نه اینکه از یه قیاس دیگه متولد بشه. بعدم میام میگیم این تالی فاسد است، چون مناقض با چیه که بعدم میرسیم. این فرض دوم میشونه. این فرض دوم رو منحصرا در جایی میگه که ما قضیه مطلقه عامه سالبه داشته باشیم، قضیه مطلقه عامه داشته باشیم. اگر بخوام این مطلقه عامه رو ثابت کنیم از دلیل خلف استفاده میکنیم. این دلیل خلف به همین صورتی که الان گفتیم بیان میشه. پس در فرضی که ما منظورمون اثبات یک قضیه مطلقه عامه باشه و اون قضیه بینمون یا مبینمون حملیه نباشه، در فرض قبل حملیه بود، بلکه عرفیه خواسته باشه، این دو فرض رو دقت کنید. پس باید اونی که مطلوب ما مطلقه عامه باشه، که میخوام اینو ثابت کنیم مطلقه عامه باشه. اونی که قضیهی که بینه یا مبینه است که از خارج میدونیمش، اون باید عرفیه خواسته باشه نه حملیه. در چنین فرضی ما قیاس خلف تشکیل میدیم، قیاس خلفی که به قیاس استثنایی رد میشه، اما تالی متصله این قیاس استثنایی احتیاج به استدلال نداره. فقط فرقش به اون اولی اینه، البته فرق در مقدم هم داره، تالیش این فرق داره که احتیاج به استدلال نداره، مقدمش هم فرق داره با مقدم اون فرض قبلمون. در فرض قبل مقدم عبارت بود از نقیض تالی، در اینجا عبارت هست از کون المطلوب غیر حق. حالا از مثال توضیح بیشتری رو متوجه میشین. و ربما لا یحتاج فیه، یعنی در خلف، الا تألیف قیاس لبیان تالی، احتیاج نداریم که قیاسی تألیف کنیم تا تالی بیان بشه. در فرض قبل توجه کردی که احتیاج به قیاس داشتیم؟ تالی در فرض قبل چی بود؟ خط چهارم رو دقت کنیم، کل و جیم دال، این تالی بود. این از کجا به دست می آوردی؟ از اقتران کل و جیم به که نقیض مطلوب بود، و کل و به دال که حملیه بیانه بود. از اقتران این دوتا، یعنی از این قیاس، به دست می آوردید کل و جیم دال رو. پس تالی در فرض قبل از قیاس به دست می آمد، اما در این فرض تالی من از قیاس به دست نمی آمد. و ربما لا یحتاج در خلف به تألیف قیاسی لبیان تالی. مثلا اذا کان المطلوب لا شیء من جیم به بالاطلاق العام، لا شیء من جیم به بالاطلاق العام، اگر منظورمون این باشه، مطلوبمون این باشه، و مقدمه مسلممون عبارت باشد از کل و به الف لا دائما بل مادام، و یعنی عرفی خاصه، در این صورت فقلنا، اینطوری میگی متصله که میخواد قیاس استثنایی تشکیل بده، توجه کنید متصله چطوریه. لولم یکن المطلوب حقا لکان نقیزه بعض جیم به دائما، یعنی لکان الحق نقیزه بعض جیم به دائما، به افتده، به در عبارت مفرد، لکان نقیزه بعض جیم به دائما. مقدم این متصله توجه کنید، لولم یکن المطلوب حقا، فرض حق نبودن مطلوبه، من نقیض المطلوب، مقدم عبارت است از فرض المطلوب غیر حق، نه نقیض المطلوب. تالی عبارت است از حق بودن نقیض این مقدم، نقیض این مطلوب، لکان نقیضش که بعض جیم دائمانه حقا، حقا نداره در عبارت، منظور همینه، این لتحقق نقیضو، لکان حقا نقیضو، منظور اینه. حالا در کتابا نگاه کردن عبارت همینطور بود، حقا نداره، حالا یا در عبارت افتاده حقا، یا اگر نیفتاده بالاخره با تقدیر یفته بشه، لکان یعنی لتحقق نقیضو، اگر مطلوب ما حق نباشه نقیضش محققه، نقیضش حقه. کانه را کتاب بگیرید ایراد نداره، نقیضش تحقق پیدا میکنه که عبارت است از بعض جین دائما. ببینید تالی عبارت از اینه که لکان نقیزهو، یعنی لتحقق نقیزهو. این تالی احتیاج به اثبات نداره، چون وقتی شما قبول میکنید که مطلوب حق نیست، بل بداها میفهمید که نقیزش حقه، چون همیشه اینطوره که بین دو متناقض اگر یکی حق نباشه دیگری حقه، این واضحه، این مسئله بدیهیه، احتیاج نداره شما استدلال کنید. پس تالی لازم مقدمه بدون استدلال، بدون احتیاج به دلیل، خود به خود میدونید وقتی شما مقدمتون عبارت از این که مطلوب حق نیست، تالیتون حتما عبارت از این میشه که نقیض تالی حق نیست. پس تالی احتیاج به استدلال نداشت. توجه کنید که متصله استثنائیمون دو تا فرق کرد با اون متصله که در فرض خلف داشتیم. حالا از این به بعد دیگه فرقی با اون فرض قبلی نداره، همونطور که در فرض قبل استثناء کردیم نقیض تالی رو و نتیجه گرفتیم نقیض مقدم رو، اینجا هم استثناء میکنیم نقیض تالی رو و نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو. این فرض و اون فرض دیگه فرق نمیکنه، بازم قیاسمون قیاس استثنائی است بدون اینکه اضافه داشته باشیم. لکن نهو، یعنی لکن این تالی، مما یناقض المقدمة المذکورة، لکن نهو مما یناقض المقدمة المذکورة بالقوه، بالقوه قید مذکوره است، قید یناقضه نیست. مقدمی که بالقوه مذکوره، مقدمی که بالقوه مذکوره همون عرفی خاصه است که گفتیم، این تالی با اون مقدمی که بالقوه مذکوره نمیتازه، تناقض داره. من میگه چون تالی میگه که دائما این مطلب اثبات شده، اون مقدم اون عرفی خاصه میگه لا دائما. حالا البته این بعدا توضیح داده میشه، لکنه ما یناقض المقدمة المذکوره، این تالی با مقدمه‌ای که مذکوره بالقوه است، یعنی با اون عرفی خاصه‌ای که انه مذکوره، نمی‌سازه. چون نمی‌سازه صحیح لیست به حقیقت، پس این تالی
این لکان نقیزه بعض دین دائمان، این قضیه چه نقیز مطلوب ماست؟ حق نیست. نتیجه میگیریم فل مطلوب و حق کن. اون لاشه امین جین بیدال اطلاق الامی که مطلوب ما بود حقه. از چیزی که قیاس خرس باز هم شد یک قیاس استثنایی که آخر سر همون مطلوب ما رو نتیجه داد و باز هم با نقیز تالی نتیجه گرفتیم نقیز مقدم رو. اما فرق تنها در این بود که نقیز خود تالی رو ما با استدلال اثبات نکردیم، مقدم رو طوری قرار دادیم که این تالی رو لازم داشته باشه بدون احتیاج به استدلال. در فرض قبل مقدم طوری بود که تالی رو با استدلال لازم داشت، اما در این فرض مقدم طوری است که تالی رو بدون احتیاج به استدلال لازم داره. توجه کنید در این مثال رو دقت کنید ببینید که نمی‌سازن با هم دیگه، یعنی این تالی نقیض اون مقدمه است که مذکور در قوه. بعض جین به دائما، عبارت اصلیمون لا شیء من جین به بر اطلاق الان، لا شیء من از ساکنه به کاتبن بر اطلاق الان. قضیه مسلممون کل و به الف لا دائما بل مادام به، یعنی کل و کاتبن متحرکون لا دائما بل مادام کاتبن. پس در این قضیه مسلم میگیم چی؟ میگیم کاتب مادامی که کاتب است متحرکه. این در قضیه مسلم گفته میشه مادامی که کاتب است متحرکه. حالا در اینجا میگیم بعض و جیم به، یعنی بعض و ساکن کاتب که دائما استفاده میکنیم. بعضی از کاتب ها ساکنن دائما، بعضی از ساکن ها کاتبن دائما، که دائما این کاتب ساکنه. خب این نمیشه با اونی که گفتیم کاتب تا وقتی که کتابت میکنه متحرکه، پس با هم تناقض دارن. بنابراین این تالی با اون قضیهی که مسلمه، یعنی با اون عرفی خاصه مناقضه. اگر مناقضه باید استثنا کنیم نقیض تالی رو. نقیض تالی که استثنا کنیم نقیض مقدم و نتیجه میگیریم به خوب المطلوب.